بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغیب والشهاده هو الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله المهدي أرواحنا له الفدا. با سلام و درود به همه شما عزیزان بزرگوار، رحمت واسعه الهی رو برای همگان درخواست میکنیم و عنایات ویژه پروردگار متعال رو در این لحظات و این برنامه از محضر با عظمت او خاضعانه درخواست میکنیم. آیه 153 سوره مبارکه بقره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاح ان الله مع الصابرین. ای اهل ایمان، استعانت بجویید به صبر و به نماز. بدون شک خداوند با صابران است. خطاب یا ایها الذین آمنوا بیشترین خطابهای قرآن کریم، 89 بار این خطاب در قرآن آمده. بعد از او خطاب یا بنی آدم، یا ایها الناس، یا ایها الانسان، یعنی خطاب به عموم بشر هست که 26 مورد در مجموع خواهد بود. و بعد خطابهای دیگری، خطاب به پیامبران، به اهل کتاب گاهی، و در یک مورد خطاب به زنان پیغمبر اکرم. یا ایها الذین آمنوا هر کجا با این عبارت و این خطاب در قرآن مواجه شدیم، مستقیما در معرض سخن و فرمان خدا قرار گرفته ایم بدون هیچ واسطه ای. یعنی این کلام خداست، توسط رسول عظیم و شأن او در اختیار ما قرار گرفته. الان هم ما داریم ندای الهی رو میشنویم که یا ایها الذین آمنوا. تک تک ما مورد خطابیم بدون هیچ واسطه. و فرمودن در روایات ما که وقتی به این عبارت رسیدید بگید لبیک اللهم ربی و سعدیک. بله پروردگار من اجابت کردم، منتظر فرمانم. یا ایها الذین آمنوا، اینجا خطاب زیبایی است از اهل کتاب. تقریبا مباحثی که مربوط به اونها بود میاد سراغ مؤمنین. یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاح. استعانت بجویید به صبر و به نماز. استعانت از آن یعنی طلب کمک کردن، کمک جستن. استعینو به دو چیز استعانت بجویید، یک به صبر و دوم به صلات و به نماز. ان الله مع الصابرین، البته خداوند با صبر پیشگان است. اگر در آیات عنایتی بفرمایید از این آیه، یعنی آیه 153، مقدمه ای رو مطرح میکنند استعانت بگیرید. معلومه بعد در آیات بعد میخوان درباره مشکلات سخن بگن. در آیه بعد یعنی آیه 154 از شهدا و مقتولین فی سبیل الله سخن میگن. یعنی اگر صبر بجویید، صبر و استقامت پیشه کنید، شهید بشید، حیاتتون حتی در برزخ ادامه خواهد یافت. و بعد در آیه 155 از مشکلات دنیا برای مؤمن سخن میگه، به عنوان اینکه اینها ابتلاعات و آزمون الهی هستن. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات. با این نگاه یه مجموعه آیاتی است که داره از اینجا مقدمه او شروع میشه. یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة. مشکلات زندگی پیش روی شماست، خصوصا وقتی که بخواد یک وظیفه الهی انجام بدید. مسلمان ها موظف شدن اسلام رو به دنیا ابلاغ کنن. معلومه که دشمنان خدا نمیگذارن اینا به راحتی کارشون رو انجام بدن، طبیعتا با جهاد و شهادت مواجه میشن، با مشکلاتی دیگه. در همه امور همینطوره. اگر مخواستیم به وظیفه الهی عمل کنیم باید خود را آماده کنیم. اول هم استعانت بجویم، از دو چیز کمک بگیرید. اولی صبر، صابر باشید. عجب، مگر صبر اون و کمک انسان هست که ما از صبر کمک بگیریم؟ البته صبر بالاترین کمککار انسانه. صبر در برابر جزع که در لغت هم همین رو بیان میکنه. جزع یعنی بیتابی، صبر یعنی تحمل کافی برای امری داشتن و از خود تحمل نشان دادن. این صبره. اگر شهادت بود، اگر مشکلات مالی بود، اگر درگیری بود، اگر ترس از دشمن بود، در همه و همه موارد ثابت و مستقیم و پایدار بمانید، نفس رو حفظ کنید، شکیبا باشید، حالت طمأنینه خود رو از دست ندهید. استعینوا بالصبر و الصلاة. گرچه در حدیثی نقل شده که منظور از صبر روزه هست، اما مفسرین فرمودن این حدیث مصداقی یا مصداق بزرگی از صبر رو بیان میکنه. البته روزداری هم صبر میخواد. صبر رو هم از روایات متوجه میشیم و هم بعضی از مفسرین متذکر شدن که سه قسمته. گفتن که صبر بر مصائب یک قسمته، که انسان در برابر شدائد دنیا صابر باشد. قسمت بعد صبر بر عبادته. روزه گرفتن سخته، نماز خودش یه مقداری سخته. تا آدم ملکه نشده، مأنوس نشده باشه، به زحمت باید خود رو به نماز وابداره. شاید هم شیطان دستی داره که نماز رو در نظر انسان‌ها مشکل و سخت جلوه میده. البته بعد از آنی که انسان مؤمن مأنوس شد دیگه سختی نخواهد داشت. پس عبادات صبر میخواد، انفاق در راه خدا صبر پیشگی لازم داره، وگرنه مال خود رو همینطور دادن و رها کردن کار آسانی نیست. صبر سوم صبر در برابر معصیته، و این صبر جدی است. موقعی که یه لذت حرام به انسان عرضه میشه، انسان خیشتنداری بکنه، تن به گناه نده، خیلی صبر میخواد. شتابان به سراغ گناه نره، هی وایسه تا خدا کمکش کنه به کلی منصرف بشه. هی نفس رو آرام بکنه، از اینکه کشیده میشه به او طرف باز بداره. در آیه 41 سوره نازعات چقدر ظریف قرآن اشاره میکنه. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. کسی که از مقام پروردگارش خائف باشد و نفس را از هوا و هوس باز بدارد، بهش جایگاه اوسی. صبر میخواد. و استعینوا بالصبر. جهاد در راه خدا جدن صبر لازم داره. دوری از وطن و خانواده، غربت، صبر در برابر سرما، گرما، شدائد، ضربات دشمن، خوف، هراس، تمام اینها با صبر به پیش میره. و استعینوا بالصبر. اولا به صبر استعانت بجوید. البته در قرآن ما مصادیق دیگری از صبر رو هم می‌بینیم. در تفاسیر این سه نوع صبر رو بیان کرده: صبر بر عبادت، و امر اهلک بالصلاة واستبر علیها. به پیغمبر اکرم خطاب می‌شود: امر کن اهل خودت رو به نماز و بر این امر صابر باش، بر نماز صابر باش، یا بر این وادار کردن به نماز صابر باش. دوم صبر در ترک گناه، که تقوا معناش همینه: انه من یتق و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. سوره یوسف آیه فکر میکنم 90 در همین حوالی. و کسی که تقوا پیشه کند و در مسیر تقوا صابر باشه، بله آدم تصمیم میگیره ولی صبر میخواد، پایداری میخواد. دائما وسوسه شیطان آدم رو هول میده، باید مقاومت بکنه. و سوم صبر بر بلاها و مشکلات، و صبر فی البأساء و الضراء حتی یأتیه الفرج، که گفتن این از سنت ائمه خدا علیهم السلام. ولی مصداق دیگری از صبر رو قرآن صبر در آیات نشون میده. از سوره مبارکه لقمان میفرماید: الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت الله لیریکم من آیاته. آیا توجه کردید که خداوند زمین سازی کرده که کشتی بتواند در دریا حرکت کند؟ خدا میخواد شما رو به دریا ببرد و بخشی از آیات خلقتش رو در اونجا به شما نشان بده. لیوریکم من آیات. بعد مثل اینکه سوالی رو بخواد جواب بده، سوال مطرح نمیشه و جوابی میگن. کنهو سوال میشود که آیا همه استفاده میکنن از این مطلب؟ به عنوان آیت نگاه میکنن. می‌فرماید که ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. در این مسئله آیاتی است، نشانه‌هایی از قدرت و حکمت و عظمت خداست برای کسانی که دو ویژگی داشته باشند: یک صبار باشند، دو شکور باشند. صبار بودن در اینجا صبر بر گناه و مصیبت نیست، صبر در دقت آیات. ما این همه آیات جلوه چشم ماست. گفت چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلیست بر در و دیوار. این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود، هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار. اما مردم میبینند و میگذرند. و کم من آیت بینت یمرون علیها و هم انها معرضون. چه بسیار آیات بینه و روشنی که مردم میبینند و میگذرند و دقت نمیکنند. این تابلوهای رانندگی در مسیر راه برای کسی نشان دهنده مسیر و علامت که توجه بکنه. ان فی ذلک لآیات لکل صبار، صبار شکور. شرط اول این که این آیات آیت باشند اینه که صبار باشه. در پدیده های طبیعت و خلقت تأمل بکنه. امیر المؤمنین سلام الله علیه چقدر زیبا فرمودن بنابراین حدیث که ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله. چیزی رو ندیدم مگر اینکه خدا رو قبل از او دیدم. گفت ای دوست، شکر خوشتر یا آن که شکر آرد؟ انوار قمر بهتر یا آن که قمر سازد؟ یک کسی ماه رو میبینه در شب مهتاب چه زیباست، دیگری خالق ماه رو میبینه. عجب. گفت تو مو میبینی و من پیچش مو، تو ابرو من اشارتهای ابرو. ان فی ذلک لآیات لکل صبار. آدم وقتی دست رو دید یه قدم به عقب برگرده، خالق دست رو ببینه. چهره زیبا رو دید، خالق این چهره رو ببینه. ما رأیت شیئاً الا وقد رأیت الله قبله، هر چه دیدم قبل از او خدا رو دیدم. خب این نگاه، نگاه توحیدیه. ما رأیت شیئاً الا وقد رأیت الله قبله، جلوه دلدار به تجلیست بر در و دیوار، فقط باید چشم گشوده شود. کما اینکه قرآن هم که آیت خداست همینطوره، فرمودن لقد تجلى الله لخلقه في القرآن ولكن الناس لا يعلمون، خدا در این قرآن بر خلق خودش تجلی کرده ولی مردم نمی‌بینند. اگر انسان دقیق بشه تجلی خدا رو در قرآن می‌بینه، به خود قرآن قسم این چنینه. باید دقیق بشیم و در آیات طبیعت خدا صابر باشیم، نگذریم در آیات تفکر کنیم. در آیه 190 سوره آل عمران، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، بدون شک در خلقت آسمان ها و زمین و آفرینش شب و روز و اینکه شب و روز در پی یکدیگر میآیند، آیات و نشانه هایی است برای اولو الالباب. همه میبینند اما برای اونا آیته. اونایی که اهل یاد خدا هستند، الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، آنها که خدا را یاد میکنند در حال ایستاده، در حالت نشسته و در حالت به پهلو آرمیده، و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض، بعد فکر میکنه ربنا ما خلقت هذا باطلا، پروردگار ما تو این بساط رو بر باطل نیافریدی، سبحانک فقنا عذاب النار، تو منزهی از این که کاری باطل و بی هدف و بی دلیل انجام بدی، پس حتما حساب و کتابی هست. حالی که این چنینه، ما رو از عذاب آتش نگهدار، مراقب باش، ما رو نگذار به راهی بریم که گرفتار عذاب آتش تو بشیم. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، شرط اول این که آیات خلقت خدا رو انسان بتونه بهش برسه اینه که صبار باشه. شرط دوم این که شکور باشه. چه بسا کسانی که ممکنه در آیات دقت کنن اما کاری به این مباحث و معانی ندارن که راجع به خالقش فکر بکنن، راجع به منشأ او فکر کنن. بعضی از دانشمندان و علوم تجربی در یک پدیده حوصله به خرج میدن، صبار میشن، اما آیات نمیبینند چون شکور نیستن، کاری به این کارا ندارن. او فقط به همین نگاه میکنه، دیگه به خالق و صانع او کاری نداره. اگر این دو شرط در کسی بود، صبار بود و شکور، این همه آیات خلقت و پدیده خلقت خدا برای او کاملا مشهود و متجلی خواهد بود. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. یه جایی دیگه در سوره مبارکه ابراهیم نظیر همین چهارمین معنایی است که برای صبر بود، یعنی چهارمین مصداق، نه معنا، همه به یک معناست، مصادیق متعدده. یک مصداق صبر، صبر بر عبادت، مصداق دوم صبر بر ترک گناه، مصداق سوم صبر بر مصائب دنیا، مصداق چهارم صبر بر تفکر و تذکر و توجه به آیات خدا در خلقت. نظیر این رو در سوره ابراهیم آیه 5 می‌بینیم که می‌فرماید و ذکرهم به ایام الله، به حضرت موسی بن عمران سلام الله علیه خطاب می‌شود که قوم خودت رو از ظلمت‌ها به سوی نور ببر، و ذکرهم به ایام الله، اینها رو به ایام خدا متذکر شو. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. اگر به ایام الله توجه کنند در ایام الله آیاتی است باز برای کسانی که صبار باشند و شکور. ایام الله روزهایی است که وابسته به خدای تبارک و تعالی است، روز خداست. یک معنای ایام الله رو در روایات ما ائمه هدا علیهم السلام دانستند، یک معنای ایام الله روزهای اختصاصی به خداست، روزهایی که خداوند به خودش نسبت داده یا روزی که خدا در روی کار بزرگی انجام میده. اتفاقا در این انقلاب اسلامی ایران یوم الله مقداری مطرح شد، مثلا میگفتن یوم الله 22 بهمن. خب خداوند ایامی دارد که در اون ایام گاهی بندگان خود رو نصرت کرده، گاهی پیغمبر اکرم رو براش یک فتح فوق‌العاده‌ای پیش آورده، راه رو برای او باز کرده، شبیه فتح مکه. خب اینها ایام الهی هستند. این ایام الهی یا در این ایام الهی آیاتی است برای کسانی که صبار باشند و شکور. به هر حال صبر مصادیق متعددی داره، استعینو به صبر و سلام. شاید در اینجا بیشتر ناظر به مصائب باشه، چون بعد میخوان بگن در راه خدا باید جهاد کنی، شهید باید بدین، باید صابر باشید بر اینه. در آیه بعد میگن این از امتحانهای خداست، آزمون الهیست که شما رو با مشکلاتی مواجه میکنه که ببینن درجه تسلیم شما چیست. باید شما در این امور صابر باشید تا در زندگی بعد خدای رحمان برای شما جبران کنه. استعینوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرین. بعدم میگن خداوند با صابران است. خداوند به صابران عنایات فراوانی داره. چند مورد رو قرآن کریم متذکر میشه. یک، محبت خداست. والله يحب الصابرين، آیه 146 سوره آل عمران. آدمایی که اهل صبر باشن خدا دوستشون داره. صبر بر نماز، صبر بر ترک گناه، یا صبر بر مصائب، یا حتی صبر در آیات خدا، حوصله کردن در کسب دانش. دوم، معیت خداوند، ان الله مع الصابرين، که در همین آیه مورد بحث ماست. سوم، پاداش بی حساب خداوند. در آیه 10 سوره زمر می فرماید انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اجر صابرین بی حساب بهشون پرداخته می شود. بهشت رضوان الهی برای صابرین است. در آیه 75 سوره فرقان می فرماید که اولئک یجزون القربة بما صبروا. اینها به خاطر صبری که پیشه کردن قرفه های بهشت را به میراث میبرند و پاداش عمل اونها خواهد بود. خداوند به صابرین بشارت میدهد و بشر صابرین. به هر حال صبر یک عامل بسیار بزرگی در موفقیت انسان مؤمن برای رسیدن به مقامات معنوی و برای دریافت اجر عظیم الهی است. مشکل، مصیبت و رنج او پایان میپذیره، اما اجر او باقی میمانه. یکی از اصحاب صبح روزی به امام صادق علیه السلام عرض کرد که سیدی و مولای، دیشب بر من خیلی سخت گذشت. حضرت فرمودن الحمدلله. گفت آقا میگم سخت گذشت. فرمودن میگم الحمدلله که گذشت، سختی نماند. سختی میگذرد. شاید در روزگار جوانی یک بار از امر خیلی حزن شدیدی داشتم و نگرانی. به خدمت استادی که خدمتشون درس میخوندیم رسیدم، فهمیدن، گفتن دنیا میگذره. خودم این جمله رو میدونه ولی اثر کلام او بسیار زیاد آرامشی دست داد. بعدم واقعا دیدیم که او زمان گذشت و او مسائل گذشت و ولی اجر مصیبت ها برای مؤمن پایداره. حدیث زیبایی است در کافی از امام صادق سلام الله علیه، فرمودن از صبر و البلاء یستبقان الی المؤمن، صبر با بلا به سوی مؤمن مسابقه میگذارن، یعنی هر وقت مصیبتی به سوی او میره صبرم با او همراهی میکنه. فیعتیه البلاء و هو الصبور، وقتی بلا به سراغ او میاد او صبوره، صبر قلبشو گرفته با آرامشه، یعنی صبر جلو میزنه. دوستی میگفتن که من از حالتی که به من دست میده، اگر خبر ناگواری به من بدن، از حالتی که به من دست میده میفهمم که این اتفاق میفته یا نمیفته. اگر احساس کردم تحمل ندارم میفهمم که نه این خبر درست نیست. اگر دیدم تحمل به من داده خدا، میگم خب طوری نیست، خدا خواسته، میفهمم که این خبر واقع میشه. از صبر و البلاء یستبقان الی المؤمن، موقعی که بلایی به سراغ مؤمن میاد صبر با او مسابقه میذاره، گویا صبر جلو میزنه. اول صبر وارد قلب میشه و دوم بلا. و الجزع و البلاء یستبقان الی الکافر فیأتیه البلاء و هو جزوع، در مورد کافر عکس این هست، بیتابی با بلا مسابقه میگذاره، موقعی بلا به اون میرسه که او تحمل نداره. خب استعینو به صبر و صلاح، به دو چیز استعانت بجوید، یک صبر، دوم نماز. به نماز هم باید استعانت بجوییم، بله، گویا برای ورود به مشکلات زندگی باید با خدا راز و نیاز کنید. اگر میخواد کار بزرگی انجام بدید، دلتون رو به صبر و امیدوار کنید که من صابرم، من تحمل میکنم. دوم قلبتون رو با نماز نورانی کنید، در معرض عنایات خدا قرار بدید، بعد کاری رو که باید شروع کنید شروع کنید. استعینوا بالصبر والصلاة، به صبر و به نماز استعانت بجویید. چه ارتباطی است؟ خب برای ورود به حوزه جهاد باید صابر بود، اما گویا نماز هم ملاک، تمام اعمال دینی بر معیار نماز سنجیده می شوند. چون شما میخواد کار دینی انجام بدید، صبر تنها کافی نیست، باید اهل نماز هم باشید. انفاق تنها کافی نیست، باید اهل نماز باشید. روزه تنها هم کافی نیست، خدمت به بندگان خدا هم به تنهایی کافی نیست، حتی جهاد فی سبیل الله به تنهایی کافی نیست، باید در کنار همه اینها نماز رو داشته باشید. ضمن اینکه خود نماز معیاری است برای اینکه انسان رو به موفقیت برسونه. انشاءالله در این باره در برنامه بعد در خدمت شما خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله.